أخرج لعباده والطيبات من رزق. قل هي للذين آمنوا. شرح حافظ کار ما نیست، همه هم میدونن اینو. این شرح کار خبرشه، ما هم که خبره نیست، اما اون چه که ما از حافظ درک کردیم فقط میگیم، مدعی هم نیستیم که شرح حافظ میکنیم. یه چیزایی رو به ما یاد دادن در شروح حافظ، یه چیزایی رو هم خودمون با خوندن حافظ و تکرارش به دست آوردیم. اینا نظرات خود منه، یعنی یه مقدار البته نظرات بزرگانم هست، ولی این که من خودم رو شارح حافظ بدونم به خدا پناه میبریم، چرا که شارح حافظ باید مفسر قرآنم باشه. اینه که ما روخونی قرآنم درست بلد نیستیم، چه برسه به تفسیرش و شرحش و تحلیلش. اما چون حافظ به هر حال یه شاعری بوده که تو اذهان همه مردم جا گرفته و شکل خاص خودش رو پیدا کرده، ما دلیل این شعرها رو هم همین میدونیم. یعنی میگیم همون اندازه که هر کی شعرها حافظ بلده بگه، حالا یا قبول میکنن یا رد میکنن. اما برای شناختن حافظ که خیلی کم امکانی شناختش هست، انسان باید قرآن رو کامل بشناسه. خودش هم حافظ قرآن بوده. ما که میگم تو حمد و سورمون هم اشکال داریم، اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر قطره ای باید چشید. حالا ما که نمیتونیم اون آب دریا رو بکشیم، اما یه انگشتمون رو میتونیم بزنیم تو آب دریا و به دهانمون بزنیم. خوبم هست مردم جامعه، هر کسی به اندازه من بلد باشه حافظو، همینقدر، همین کم، همه باید بشناسن حافظو تا این حد. غزلیات حافظ رو هم خوندنش هنر میخواد، خوندنش فقط روخونیش هنر میخواد، چه برسه به این که یک کسی بخواد شرحش کنه. اون همه شارح بزرگ هست. اگرم من یه ایرادی به بعضی از شارحین گرفتم، به خاطر آبروی خود حافظ بوده. یعنی این که تعصبی که به حافظ دارم، دوست داشتم این شرحو بکنم و بگم که اشتباه شرح کردن، مثل شرح حافظ بر تصویری که بعد از خودش کشیدن برای شهر یزد مثلا. اونو من یک به قول معروف دستگرمی برای خودم درست کردم و حافظ رو شهر کردم. و اعتقادم اینه که یه مرد بزرگی مثل حافظ هرگز شعری بر علیه یک شهر، اونم شهری مقدس، مؤمن و باستانی، بر علیه اون شهر و مردمش نمیگه، تا جایی که اون شهر رو زندان سکندر رو از این چیزا بدونه. دفاع کردم در حقیقت از حافظ. حالا اگر کسی بهتر از من بلده، به خاطر خدا بلند شه سر و سر ایران، بلند شه یه شهر بنویسه بهتر از من و از اون مردم دفاع بکنه. مردم مؤمن و بی سر و صدا و آروم شهر یزد که این همه جفا شده، 800 سال به اونها جفا شده تو شهرهای مختلف، که شخصی از اولین شارح حافظ که اگر گلندام باشه تمام این شهرها رو گرفتن، و هر کسی که شهر بر حافظ نوشته، حافظ رو در رابطه با این شهر به این شکل معرفی کرده که او به خاطر اینکه فرض کن احترام بهش نذاشتن یا مثلا تعویلش نگرفتن تو اون شهر یا حسادت کردن، خب اگر همه این حرفا درست باشه چند نفر این کارو کردن؟ کل مردمی هست که نکردن. عقیدم اینه که اون شهرها حتی اگر بزرگترین شاره اون شهرها رو نوشته باشن در حق حافظ جفا کردن. چرا که هم در حق حافظ جفا کردن هم در حق مردم اون شهر. این شهر هم الان نوشتم، عرضم به خدمت شما حروف چینی هم شده، ایشالله که اگه بتونم اول میخوام به روزنامه ها بدم. شاید این به قول معروف یک شرحیست که اتهام رو از مردمی هست بر میداره. چه گناهی کردن مردمی که شهرشون این همه مورد اتهام قرار گرفته باشه؟ دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، بعد میگن این زندان سکندر یزده. بیچاره حافظی که اون همه سختی ها رو میکشه و میگه جفا خوریم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریس رنجیدن. چنین شاعری کجا میاد؟ چنین عارفی کی میاد به مردم یک شهر این همه اهانت کنه؟ غیر ممکنه. برعکس، اولا اون شعر رو من شرح کردم، گفتم اصلا منظور حافظ چیزی دیگه بوده، شارح ها از اون شارح اولی گرفتن این شعرها رو نوشتن. ثانیاً یک شعر در دیوان حافظ هست که حمایت کرده از شهر یزد و مردم شهر و چه تعریف و تمجیدی کرده از مردم اون شهر. بی‌انصافا اون شعر رو گویا ندیدن یا دیدن به قول معروف ندیده گرفت. حالا بحث من اینه، اگرم شعری نوشتم دفاع از حافظه که یکی از شعرای اهل ادب و معرفت این سرزمینه و هرگز به مردم یکی از شهرهای خودش که شهر کشورش هم هست این همه جفا نمی کنه، این همه ظلم نمی کنه و اون همه یک غزل 7-8 بیتی بر علیه اون شهر نمیگه. مگه مردم اون شهر چی کار کردن به حافظ؟ اصلا اگر دست حافظم قطع کرده باشن حافظ آدمی نیست که چنین شعری بگه. من فقط از این نظر شرح میکنم یه موقع حافظ رو اگرم شرح میکنم. یا این که میگن این شاعر اهل تسنن بوده، اشکال نداره. حالا اهل تسنن، سعدی رو میگن اهل تسنن بوده، باشه. مگه سعدی اهل تسنن باشه؟ ما باید تمام هنر این مرد رو ندیده بگیریم؟ نه، سعدی میگن زبان ماست، زبانی که الان ما داریم حرف میزنیم زبان سعدیه، همین الان زبانی که ما داریم باهاش حرف میزنیم زبان سعدیه. خب اهل تسنن باشه، اهل تسنن بزرگان زیادی دارن، محی الدین عربی هم اهل تسنن بوده. امام خمینی در مورد ایشون میگه شیخ ما، محی الدین عربی رو. خب این شعر هم که الان هم نمیخوام یه شعر بدم، یه مقدار میخوام حافظ رو تا جایی که این و اون به من گفتن و مطالعه ای کردم و اینا معرفی کنم، نه اینکه بیام ذات حافظ رو معرفی کنم. استاد مطهری یه حرف میزنه تکلیف همه شارعه ها رو روشن میکنه، میگه که کسی باید حافظ رو شرح کنه که خودش هم مثل حافظ باشه. راست هم میگه. یه فیلسوف رو میتونه شرح کنه، من که نمیتونم یه فیلسوف رو شرح کنم. یه متخصص مغز و اعصاب رو اگر میخوان شرحش کنن باید خودش متخصص مغز و اعصاب باشه، بیاد اون پزشک رو شرح کنه. اینه که خلاصه هر کسی یه قلم برداشته و حافظ رو شرح میکنه. من به خاطر چند تا چیز تعصبی که به حافظ دارم، یک تعصبی که به روحیات و اخلاق این آدم دارم که واقعا تو جهان نمونه شناخته شده که شعرهای اروپایی حتی آرزو دارن که مثل او باشن و خودشونو شاگرد و مرید حافظ میدونن. یکی به این دلیل، یکی هم به این دلیل که چون به هر حال خودم یه بچه هیئتی هستم، دلم میخواد این خصلت رو از حافظ که میبینم توی اشعارش به دیگرانم منتقل کنم. همین، هیچ هدف دیگه ای ندارم. خودم حافظ شناسم نمیدونم و به قول معروف توبه میکنم از اینکه خودم رو شارح حافظ بدونم. هرگز چنین نیست. حافظ تفکرش، حالا نمیشه اینجا همه چیز رو گفت، اما تفکر حافظ یک تفکر عرفانیه. به نظر من عرفان شیعی هم هست. از خیلی از اشعارش این پیداست، یک عرفان شیعی داره. اشکال نداره اگر کسی محی‌الدین عربی عرفانش عرفان اهل تسننه، اما عرفای شیعه ازش استفاده های زیادی کردن. فقط ما داریم تعریف میکنیم، نه اینکه بگیم اهل تسنن عرفانشون غلطه، عرفان ما درست. اما میخوام بگم که عرفان حافظ یه عرفان شیعی بوده، از اشعارش معلومه. دو عقیده دارم که خیلی به فرمایش استادم عقیده دارم که بسیاری از غزلیات حافظ یک درون مایه عاشورایی داره. اعتقادم بر اینه و روی اعتقاد خودم هستم، حاضرم اثبات کنم این قضیه رو با مطابقت با احادیث، که درون مایه شعر حافظ خیلی از غزلاش، اگر نگیم همه غزلاش، ولی خیلی از غزلاش درون مایه عاشورایی داره. غزلی رو که امروز من میخوام در موردش صحبت کنم که خودم هم یه استقبال از این غزل کردم، به خاطر برکت این شرح، غزلیه که در مورد آقا امام زمان سروده شده و حال انتظار یک منتظر المهدی است این حال و معاشقه اون مرد بزرگ با امام زمانه. عمدن من این غزل رو برای شروع این شعرهایی که میخواییم بکنیم انتخاب کردم. من یک حافظ یک غزلی داره، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. بعدن در مورد خصوصیات حافظ صحبت میکنیم، اما این غزل رو من بخونم. من بر این غزل یه استقبال کردم، گفتم غم تو دارم این قصه کی سرآید، گفتا گهی که خورشید از غرب ساغر آید. چون میگن خورشید از غرب طلوع میکنه، غرب ساغر، اینجا ساغر جامی است که هم جام هم شرابه، توی اون رو مملو و از معرفت میکنن. و آقا وقتی که تشریف بیارن جامهای ما رو پر از معرفت میکنن. گفتم غم تو دارم این قصه کی سرایت، گفت تا گهی که خورشید از غرب ساغر آید. گفتم خیال زلفت روزم سیاه نموده، گفت تا خیال خالم از شب سیاه تر آید. زلف اینجا مظهر کثرت و پریشانیه، مظهر شبم هست، تاریکی و ظلمات شبم هست، مظهر دامی هم هست که معشوق پهن میکنه و عاشق اون دام میفته. وحدت تفکر تمام عرفای جهان، حتی در تفکر هندو و بودا. یه جایی بودا میگه هر کس در هر جا هر که را بپرستد مرا پرستیده است. این خودش تفکر توحیدیست، وحدته. نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم چون فرصتم نیست، اما سرمنشأ و علت پیدایش تفکر عرفانی وحدته. وحدت منشأ این تفکره. هر کس در طول تاریخ پی به حقایق توحیدی خداوند برده، مجبور شده که از راه عرفان خودش رو به اونجا برسونه. بعدن هم عرض میکنم که تفاوت عرفان چیه. در مذهب بعضی از عرفا وحدت یک پدیده رحمانیه و کثرت رو شیطانی میدونن، اما امام خمینی میگه هر کس به وحدت و کثرت اعتقاد نداشته باشه اصلا عارف نیست. یعنی کسی که به وحدت اعتقاد داره باید به کثرت هم اعتقاد داشته باشه. اعتقاد به کثرت به معنی موندن در وادی کثرت نیست، به معنی نگاه کردن و گذر کردن از این وادی. اندیشیدن به کثرت اگر ما رو به وحدت برسونه فکر درستیه، اما اگر تو کثرت بمونیم مثل غربی‌ها که الان موندن تو کثرات و مشرکیم اگر بمونیم تو کثرات. اما اگر این تفکر اندیشه کثرت ما رو به وحدت برسونه، این اندیشه یک اندیشه عارفانه است و درست هم هست، وگرنه گمراهی و ضلالت موندن توی کثرات. وحدت توی تفکر اسلامی یک عنصر اصلیه، اصلی و اساسی است. هیچ عارفی در عالم نتونسته مثل امام حسین این وحدت رو شرح کنه. این اعتقاد ما شیعیانه، حاضریم هم در موردش صحبت کنیم و بحث کنیم. هیچ عارفی ماش این، من عرفانی که دارم اینجا میگم عرفان شیعیه، هیچ عارفی در عالم نتونسته مثل امام حسین وحدت رو تفسیر کنه و هیچ عرفانی اگر منتهی به گودی قتلگاه نشه، منتهی به گودی قتلگاه، تکرار میکنم بحث روزه و اینا نیستا، بحث اینه که عرفان ما کجا به وحدت میرسه؟ تو گودی قتلگاه، چون اونجا تجلی توحید بوده. هر عرفانی، ما اعتقادمون بر اینه که هر عرفانی اگر به گودی قتلگاه منتهی نشه این عرفان گمراهیه. حالا ممکنه هر کسی به یه چیز فکر کنه، اما گفتم به شما چون حافظ رو یک متفکر عاشورایی میدونیم ما، عرفانشم حافظ انقدر عقل داشته که بدونه این مسئله رو، از من بهتر بدونه. حافظ انقدر عقل داشته که بدونه عرفان واقعی همونجاست. زمانه حافظ یه زمانه‌ای بوده که اصلا نمیتونسته یک عارف تفکرات خودش رو ابراز کنه. اگر تفکرات خودش رو ابراز میکرد، نه جان خودش بلکه جان زن و بچه و همه اقوامش در خطر بود. این بوده که حافظ رندانه، در زمان حافظ شعرهای زیادی بودن، اینا همه میفهمیدن اگر حافظ یک کلمه حرف میزد، اما او رندانه چنان ظریف به این مسئله عاشورا پرداخته که هیچ کس در اون دوره خیلی متوجه این قضیه نشدن. ما هم که متوجه شدیم مال روشنبینی علمای عصر بوده، علمای معاصر، عرفای معاصر اینو برای ما شکافتن که این غزلها تماماً به عاشورا منتهی شده. عرفان واقعی عرفانی است که به گودی قتلگاه وصل بشه. اگر رسیدی به اونجا عارفی. خب به همین دلیلم عرفان صعب و مستصعبه، سخت‌ترین سختی است. عارفی که بشینی یه جایی مواتو بلند کنی، گلگیس بلند کنی، هوهو کنی بدون اینکه معنی هو رو و هویت رو بشناسی، این عرفان نیست. بخصوص عرفان‌های جدید که دیگه کارو به آخر رسوندن، هر کسی تونسته یه پوستی انداخته و یه در دور خودش جمع کرده و یه ریش بلندی هم گذاشته و عرضم به خدمت شما یه کلاه مخصوصی هم سرش گذاشته و یه در دور خودش جمع کرده. یه دم از عرفای اخیر ریش بلند و موی بلند و اینا رو گذاشتن، مردم رو دور خودشون جمع کردن. بعد میری ازش میپرسی که 5 دقیقه راجع به امیرالمومنین صحبت کن، نمیتونه. به یکی از اینا گفتیم علی یعنی چی؟ گفت علی یعنی عشق. گفتیم خب اینو تعریف کن. متاسفانه خیلی هاشون اینجوری هم. اونا نتونستن اون چه که راجع به عرفان هست، اصلا اونا عارف نیستن، اونا صوفی هن. صوفی که حافظ میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد. به هر حال عرفان، عرفان واقعی عرفانیست که به کربلا منتهی بشه و وحدت اصل عرفان عاشوراییست. چرا؟ من راجع به وحدت 2 دقیقه 3 دقیقه صحبت کنم. وحدت چیه؟ وحدت اونهایی که معتقد به وحدت هستن، اونها اعتقادشون اینه که در عالم هیچ چیز جز خدا وجود نداره. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در یک حدیثی جنید، در یک حدیثی عارف قرن دوم و سوم بوده، جنید عارف قرن دوم و سوم بوده، وفاتش هم 298 بوده. یک حدیثی رو برای ایشون میخونن، ایشون جواب خوبی میده. کان الله ولم یکن معه شیء. ببینید خیلی دقت کنینا، برای او این حدیث رو میخونن از آقا امام صادق، میخونن که یه روزی خدا بوده و هیچ کس و هیچ چیز در هستی نبوده، اصلا هستی وجود نداشته، فقط خدا بوده. دقت کنید به این مسئله، اگه ممکنه ننویسید ولی دقت کنید. یه روزی براش این حدیث رو میخونن، کان الله ولم یکن معه شیء. یه روزی در عالم هیچ چیز نبوده، فقط خدا بوده. جنید چه جواب زیبایی میده به اون شخص، میگه الان کما کان، یعنی همین حالا هم همون جوره، همین الانش هم همونه، جز خدا هیچی وجود نداره، ما یه سایه‌ای بیش نیستی، ما یه رویایی بیش نیستی، خود این جهان خواب و خیالی بیش نیست. تمام این اتفاقاتی که تو عالم میفته، تمام این کسراتی که وجود دارن، جز خواب و خیالی بیش نیستن. کان الله ولم یکن معه شیء، معه همراه او، همراه او هیچ چیز و هیچ کس نبوده، تک تنها بوده خدا. بعد جنید میگه الان کما کان، همین الانش هم اونجوریه، الانم یه روزی فقط خدا بوده، امروز همه چی هست، الانم هیچ چیز نیست، فقط خدا هست. شیخ محمود شبستری راجع به وحدت یک حرف خیلی جالبی میزنه، دقت کنی. جناب حضرت حق را دویی نیست، معلومه این وحدت، خدا یکیست. جناب حضرت خیلی محمود، شیخ محمود شبستری در گلشن راز یک عرفان کامل رو تدریس کرده و راجع به وحدت صحبت کرده. جناب حضرت حق را دویی نیست، در آن حضرت من و ما و تویی نیست. من و ما و تو و او هست یک چیز، من و ما و تو و او هست یک چیز، که در وحدت نباشد هیچ تمییز. اینو یک شاعر دیگه چه قشنگ گفته، دقت کنید. دریا رو که دیدیم، حبابایی هم که روش میبنده دیدیم، ما یه دریا میبینیم، یکی این حبابا رو میبینیم، دوتا میبینیم، دریا و حباب. میگه موجهایی که بحر هستی راست، این موجهایی که میبینین جمله مر آب را حباب بود، گرچه آب و حباب باشد دو، گرچه آب و حباب باشد دو. در حقیقت حباب آب بود، ما یه آب میبینیم یه حباب، دوتا شکیه. پس از این روی هستی اشیا راست، چون هستی حباب بود. هستی راسته، واقعیت داره، هست این چیزا. میگه اون حباب هم حقیقت داره، هست، اما حبابی در کار نی، آب باد کرده، پس همش آبه. توحید یعنی این، توحید یعنی این که ما هر چی میبینیم دریا ببینیم، هر چی میبینیم دریا ببینیم. ببینیم در کربلا همین کار رو رفقای امام حسین کردن. وقتی امام حسین اون کسرت بهشت و علای دوتا انگشتش نشون داد، بهشت کسرت بود دیگه، اصلا بهشت کسرته، درخت و هور و جوی و شراب و برگ و میوه و همه اینا هست، تخت و فلان، اینا همشون گفتن ما اونا رو نمیخوایم، اونا کسرات، ما تو رو میخوایم، همه اونا در وجود توه حسین، ما خودتو میخوایم. میگه دختره گفت مادر چقدر طلا فروشی، دم طلا فروشی گفت چقدر طلاهای خوشگلی پشت ویترین هست. مادره بهش گفت بنده خدا خود طلا ساده رو بچسب. طلاهاش مال اون همه. تو اون طلا سازه رو داشته باشی، همه طلا رو داری، همه این طلا مال تو میشه. و اینم یه نوع وحدت ها، خود طلا سازه رو داشته باشی، این طلا همه مال اونه. عرفا هم زرنگ بودن، نه اینکه عرفا سختی کشیدن، گرسنگی کشیدن، روزه گرفتن، تو نمیم چی کار کردن، تنهایی کرد رفتن، زندگی کردن، چله نشینی تو قبرستون برو. این ما فکر میکنیم چقدر سختی میکشن اینا، نه، اینا مثلا بین دو تا خوراکی خوشمزه اونی که خیلی خوشمزه تر است اونو انتخاب کردن. ما همین خوشی های روزگار رو انتخاب کردیم، اونا لذتی که با در عالم وحدت با خدا دارن او رو انتخاب کردن. پس عرفای ما در درجه اول به توحید فکر میکنن، به وحدت. قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من رزق الی آخر. این آیه از سوره اعراف، آیه 32 سوره اعراف، میگه به اینا بگو که من همه این زیبایی ها و همه اینا رو برای شما خلق کردم، اینا رو چرا برای خودتون حروم میکنید؟ یادمه که استاد ما به ما میگفت کنار دریا رو، اون روزا کنار دریا مردم بدی میرفتن، اکثرا میرفتن اونجا فساد و اینا، گرچه حالا هم تقریبا همونه، اما او میگفتش که این کنار دریا رو که برای اینا خلق نکردن، برای شما مؤمنا خلق کردن، شما باید برید اونجا لذت ببرید. میگفت همه مؤمنا جمع شدن تو قم و تهران و شهرهای تبریز و کجا مشهد و فلان، هیچ کدومشون نمیرن، اون موقع نمیرفتن، اگر کسی هم میرفت کنار دریا عیب میدونستن. میگفت شما بریزید اونجا، بذارید جا برای اونا نباشه. راستم میگفت اونا در اقلیت بودن، مؤمنین در اکثریت، ولی نمی رفتن اونجا رو برای مؤمنین خلق کردن. این باغها، این درختها، این آب، این زیبایی، غذاها، میوه‌های خوشمزه، اینا رو برای مؤمنین خلق کردن، چرا به خودتون حرام میکنی؟ عرفانی نیست که ترک اینا رو به کل بکنی. تو میتونی بهترین میوه رو بخوری ولی سالم زندگی کنی، چون خودشم در همین آیه اشاره میکنه، میگه اینا طیبات هستن، از راه حرام به دست نیومدن. اگر از راه حلال به دست بیارید میتونید اینها رو بخورید، خونه شیک داشته باشید، زندگی خوب داشته باشید، عارف هم باشید. عارف کسی نیست که تو غار زندگی میکنه، غار جای حیواناته، عارف اونه که زندگی خوب داره ولی عارفه. ما به قول معروف میگن شلوارش دوتا میشه دیگه همه چیزو فراموش میکنه، نه اینجوری نیست. خب صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. چرا حافظ به صوفی حمله میکنه؟ چون از همین کارا میکنه، میاد لباس پاره پوره میپوشه، پشمینه میپوشه، اما سر مردم رو کلا میذاره، میاد لباسهای آنچنانی و زندگی آنچنانی. میگفت شخصی خودشو بدنشو آلوده کرده بود به نجاست، مالیده بود به بدنش، بعد اومده بود توی بازار، گفتن فلانی تو چرا اینجوری کردی؟ گفتش که این کارو کردم که مردم از من بیزار بشن، من عرفانم پنهان بمونه. نیازی نیست تو اون کارو بکن، تو درست زندگی کن، نماز شب تو طوری بخون هیچ کس نفهمه، کاری نداره، شب که مردم تو رو نمیپان، عبادات تو طوری انجام بده، خدمتات تو طوری بکن کسی نفهمه. در میان مردم مثل مردم، شکلت شکل مردم باشه، خلق و خود این مردم باشه. یا علی در مردم باش، با مردم نباش. تو مردم باش اما هیچ کس ندونه تو چی کاره ای. حالا هر کسی هم زن بد بهت کرد که چه بهتر، دیگه اصلا اونا نمیان. اونا که زن بد میکنن اصلا دوره بر تو نمیان، اون چه بهتر. پس بنابراین حافظ کسی است که فقط دم از وحدت میزنه. چرا؟ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، به هیچ جای دیگه ای اشاره نمی کنه. هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. این غزلی همین تا همینجا بسته امشب، و این مقدمه ای بود که بعدها هر دفعه یک غزل رو میاریم در موردش صحبت میکنیم. گفتم غم تو دارم این قصه کی سر آید، گفتا گهی که خورشید از غرب ساغر آید. ای کاش خود غزلش هم بود، اما خب حالا. گفتم خیال زلفت روزم سیاه نموده، گفتا خیال خالم از شب سیاه تر آید. در عرفان زلف علامت کثرت، خال علامت وحدت. یادتون باشه وقتی میگن من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، اینجا داره راجع به وحدت صحبت میکنه. ما فکر میکنیم امام خمینی دختری رو دیده که رو لبش خال بوده، یا نه حالا میگن خال امام زمان. اصلا این معنی باطنی تر داره، بطون دیگری داره. خال علامت وحدت، زلف علامت کثرت. گفتم خیال زلفت روزم سیاه نموده، که من اینجا استقبال کردم یعنی این کسرات روز منو سیاه کرده. این من همش سرگرم کسراتم، مال و خونه و زمین و فلان و بیسار و دنیا و خلاصه این چیزی که دوره ورمه. گفتم خیال زلفت روزم سیاه نموده، این کسرات روز منو سیاه کرده. گفتا خیال خالم از شب سیاه تر آید. پس تو اگه خالم رو ببینی چی کار میکنی؟ گفتم که این جدایی رسم وفا نباشد، گفتا وفا در این ره با رسم دیگر آید. گفتم یا امام زمان این جدایی رسم وفا نیست، پدرمون در اومد، بیا دیگه آقا. بعد ایشون فرمود که تو راه ما وفایی یه جوری دیگه تعریف شده، شماها اشتباه برداشت میکنید. وفایی، وفا در عالم ما، در راه ما طور دیگه ای تفسیر شده. فهم شما از وفا چیزی دیگه است. گفتم که بزم عشرت کی می شود مهیا، گفتا به جمعه ای که عیشت مکرر آید. انشالله اینم تا حدودی معلوم، ولی همینم باطن داره. گفتم که بزم عشرت کی می شود مهیا، سری در این واژه‌ای که من به کار بردم. عشرت باز از عشره میاد، یعنی عاشورا. گفتم که بزم عشرت کی می شود مهیا، چرا بزم عشرت؟ اگر عاشوراست باید رزم عشرت باشه، برای این که اون روز آقا میاد انتقام عاشورایی ها رو بگیره، اون وقت ما دیگه به جای سینه زدن خوشحالی میکنیم. گفتم که بزم عشرت کی می شود مهیا، گفتا به جمعه ای که عیشت مکرر آید. گفتم که ای پری رو کی میرسی به دادم. میگه تو هنوز گیر نیفتادی که بیاد دارن سر میبرن داعش و فلان اینا، هنوز مسلمان خوابن، تو کجا به دادت برسم. همین الان هم نباید امام زمان بیاد. این که ظلم نیست. این ظلم رو هم شما جواب نمیدید، مشغول خور و خواب هستید. گفتم که ای پری رو، کی میرسی به دادم؟ میگه تو بیچاره شدی؟ کجات بیچاره شده؟ گفتم که ای پری رو، کی میرسی به دادم؟ گفتا در آن زمان که داد بشر در آید. گفتا در آن زمان که داد بشر در آید. همه عالم، حداقل همه مسلمانان عالم باید بگن، شیعه و سنی باید بگن آقا بیا حالا دیگه به داد ما برس. گفتم که ای پری رو، کی میرسی به دادم؟ گفتا در آن زمان که داد بشر در آید. گفتم قرار و صبرم هجرت ربوده از کف. گفتا به دل قرارت این جمعه از در آید. گفتم بده چراغی تا راه گم نگردد. گفتا به دل گفتا مخور غم ره، یک پیر ره بر آید. گفتیم یه چراغ بده ما دستمون بگیریم. امام خمینی رو فرستاد، گفت چراغ میخواد؟ نم چراغ بگیر ببینم چی کار میکنی تو تاریکی دنیا، چی کار میخواد؟ گفتم بده چراغی تا راه گم نگردد. چراغ اشاره هم به امام حسین هم هست، یعنی اینکه اون چراغ حسینی رو بده، او هم چراغ خمینی رو داد. گفت ببینم با این چی کار میکنی که با امام حسین بکنی. گفتم بده چراغی تا راه گم نگردد. گفتا مخور غم ره، یک پیر رهبر آید. ما چی میگیم؟ ما میخواییم با امام حسین، با امام زمان معاشقه کنیم دیگه. گفتم که پیر ما شد بر خال تو گرفتار. گفتم خودش هم گیره، چجوری میخواد ما رو نجات بده؟ گفتم که پیر ما شد بر خال تو گرفتار. گفتا به راه مقصود یک پیر دیگر آید. که اومد، حالا اومده این پیری که الان اومده، ما چقدر قدرشو میدونیم؟ چقدر باور میکنیم که چقدر با مردم زمانه هم صدایی میکنیم؟ اینقدر با مردم هم زمانه هم صدایی میکنیم که اصلا باورمون نیست چه اتفاقاتی داره دوره برمون میفته و نمیبینیم چه اتفاقاتی داره دوره برمون میفته. حوادثی که امروز داره، شما مردم زمان امام حسین رو منع میکنید، 200 سال بعد از کشتن امام حسین هنوز مردم نفهمیده بودن چه اتفاقی تو کربلا افتاده. ما هنوز خودمونم تو اون تغافل گیریم. همین الان ما نمیدونیم چه اتفاقایی داره میفته. او میره، خمینی میره، درست 10 سال بر مسنده، درست 10 سال میخواد این عشره رو به ما بسپره. امام خمینی رفت و این عشره ده رو به ما سپرد و رفت. گفت من ماموریتم از اول محرم تا عاشورا بوده، تموم شد ماموریتم. رفت رندانه، رفت و ما رو گذاشت. ما هنوزم نمیدونیم با چه وضعیتی طرفیم. چجوری حافظ رو میخواییم بشناسیم؟ حافظ این مرد فهیم، این عارف فهیم رو چجوری میخواییم بشناسیم؟ ما که گرفتار 1000 چیز هستیم، گرفتار 1000 مسئله هستیم، چجوری میخواییم حافظ رو بشناسیم؟ چجوری بشناسیم؟ یه ذره، به قول استاد بوطهری، یه کم، یه ذره ها، خیلی نه، یه کم خودمون رو شبیه اون کنیم، بعد بیایم بشناسیم. و خودش رو معرفی میکنه، خودش میاد میشینه روبروت، خودش رو معرفی میکنه، میگه اون غزل من اینه، این غزل من اینه. به هر حال اگه میخواید حافظ رو بشناسید اول بصیرت پیدا کنید. اول بصیرت پیدا کنید. من میارم اشعار حافظ رو که بسیاری از اشعار حافظ راجع به بصیرت آدم ها صحبت کرده. و اون چه که حافظ از یار میخواد بصیرته. بصیرت پیدا کنیم تا حافظ رو بشناسیم. اصلا بحث سیاسی نمی کنم ها. اصلا کاری ندارم به این نظام جمهوری اسلام. میخوام بگم ما گیریم نه نظام جمهوری اسلام. ما گیریم. ما گرفتاریم. نظام که داره کار خودشو میکنه. اگرم خدا دید ما قدرشو نمیدونیم قیچیش میکنه. میگه حالا برید بذارید آنتالیا بشه کشورتون. همه مردم دنیا برای خوشگذرونی بیان اینجا. و این اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم ما زنده نباشیم که ببینیم. ولی ما با اون کار ندارم. اون داره میره. یه روزی هم قیچی میشه. بعد میگه ای داد کاش این کارو کرده بودم. کاش اون کارو کرده بودم. کاش کاش کاش. به قول فوتبالیست ها میگه اما و اگر نکشه کارتون. خب اما اگه کرده باشی میگه من این کارو کردم. مقصر کسای دیگه ان که این نظام ریخ به هم. من با اون کار ندارم. میخوام بگم ما گیریم. ما تو معرفت گیر کردیم. تو مسئله معرفت گیریم. سمبول وحدت و توحید رو، سمبول وحدت رو ما تنها گذاشتیم. حتی تو این انتخابات سمبول وحدت رو تنها گذاشتیم. حافظ دادش سر اینه. تمام عرفا دادشون سر وحدت. تمام عرفا در زمان امام حسین هم مسلمونا مظهر وحدت و توحید رو تنها گذاشتن. اون چی کار کرد؟ اون به عشق خودش رسید. اون رفت به عشق خودش رسید. ما گیریم. میخوام بگم بیایید خودتون رو از این گیر نجات بدید. از دفعه دیگه من البته این حرفا رو نخواهم زد، فقط غزل رو شعر خواهم کرد. اما چه فایده اگر بیایم بگیم که به به حافظ چقدر چه عشق و حالی کرد، ولی نفهمیم که اون شعر شمشیرش بود. از شعر حافظ خون میچکه. خیلی ها میگن حافظ از شادی ها صحبت کرده. اونقدر غزل از حافظ دارم که خون خودش میگه از غزلیات من خون میچکه. خودش میگه. حافظ رو بشناسیم در حد خودمون، نمیخوام در حد حافظ شناس، در حد خودمون بشناسیم حافظ. الان شما از بسیاری از آلمانیا بپرسی گوته کیه، راجعه بهش کلی برات شعر میخونن، کلی حرف میزن. و خود اون مرید حافظه، خودش مرید حافظه، مترجم دیوان حافظه. میره اونقدر سعی میکنه که زبان یاد بگیره بیاد ترجمه کنه حافظو. اما ما حافظ بالای تاخچه هامون داره خاک میخوره و اصلا نمیدونیم کیه. اگر ما راه حافظو بریم کشورمون گلستان میشه. نه کشور ما گلستان میشه، دنیا رو هم گلستان میکنیم. همونطور که حافظ این کارو کرد، تمام کشورهای دنیا دیوان او رو ترجمه کردن. تنها دیوان شعریست. بابا ما شاعرهای بزرگی داریم. تو سردر سازمان ملل برداشتن اون روز نوشتن اشعار شاعرهای ما رو. بنی آدم از های یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرند. ز یک گوهر. باز داره راجع به وحدت صحبت میکنه. داره دنیا رو به وحدت میخونه. اونو زدن به اون سردر گذاشتن تو فریزر داره یخ میزنه. نوشتم بخونید مردم دنیا، اونو سفیرای دنیا از در سازمان ملل میای تو، یک بار این شعر رو بخونید ببینید چی داره میگه. که در آفرینش یک گوهرند. بابا راجع به وحدت داره صحبت میکنه. خلاصه وحدت سرمنشأ و علت پیدایش عرفان‌های دنیاست و حافظ از این راه میره. اینه که من میگم حافظ برای یافتن این وحدت خودشو داره به عاشورا نزدیک میکنه. برای همین هم هست که اشعار عاشورایی داره که خودش یه روزه است، با روزه بودنش کار نداریم، اما با این کار داریم که او اشاره به عاشورا میکنه، که حتی در مورد این که دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، مسجد کجاست؟ مسجد الحرام. چه کسی از مسجد سوی میخانه اومده در عالم؟ دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، امام حسین بود. اتفاقا دوش یعنی شبانه، شبانه هم زد بیرون، شبانه از اونجا زد بیرون. من دیگه چه آدرسی بدم روشن‌تر از این؟ دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران معاشر بعد از این تدبیر ما؟ بعضیا انواع چیزا رو نمی‌فهمن. چیست یاران طریقت، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ولی استاد ما گفت این جمله نیست. چیست یاران معاشر بعد از این تدبیر ما؟ طریقت هم بگی همون در میاد، اما این به مقصد نزدیکتره. یاران معاشر یعنی یاران عاشورایی. دوش از مسجد، امام حسین از مسجد الحرام شبونه زد بیرون، دوش از مسجد سوی میخانه اومد. میخانه کجاست؟ میخانه جاییه که به ما جام وحدت میدن. اومد اون جامو بگیره، امام حسین اومد گودی قتلگاه تا اون جام وحدت رو بگیره. اونجا چیه؟ اونجا میخانه است. اون میخانه کجاست؟ جاییه که به ما معرفت میده. امام حسین برای کسب معرفت نیومده بود اونجا، امام حسین برای انتشار معرفت اومده بود به اونجا، و ما باید خودمونو به اونجا برسونیم، خودمونو باید به اونجا برسونیم تا اون جام وحدت رو به ما هم بدن. تفکر حافظ یک تفکر شیعی عاشورایی است، اشکالی هم نداره هر مذهبی از تفکرش برداشت کنن، شیعه و سنی هم نداریم. خب سعدی رو میگن اهل تسننه، ولی شعراش ببینید، مولانا همینطور، نمیدونم محی الدین عربی همینطور، الی آخر.